الحكم الواقعي والظاهري. ينقسم الحكم الشرعي كما عرفنا سابقا إلى واقعي لم يؤخذ في موضوعه الشاذ، وظاهري أخذ في موضوعه الشاذ في حكم شرعي مسبق. وقد كنا نقصد حتى الآن في حديثنا عن الحكم الأحكام الواقعية، وقد مر بنا في الحلقة السابقة إن مرحلة الثبوت للحكم الحكم الواقعي تشتمل على ثلاثة عناصر. خب قلتم كي بمناسبة انك علم اصول در ارتباط تنگا تنگ با احكام شرعية، از این جهت بمناسبت نیست که ما در اول علم اصول یک مقدار آشنایی از احکام شرعی هم داشته باشیم که احکام شرعی چیه. روی این جهت یه مطلب را راجع به احکام شرعی فرمود که احکام شرعی مشترک بین عالم و جاهل، این اول، این باید مد نظر باشه. ثانیا فرمود که احکام شرعی گاهی وضعیه و گاهی تکلیفی، و احکام وضعیه را هم تفصیل داد که گاهی مجعوله گاهی انتزاعیه، مجعول نیست از حکم تکلیفی دیگر انتزاع می شود. در مرحله سوم راجع به تقسیم دیگر حکم بله توضیح می گرد، می فرماید که حکم دو قسم، حکم واقعی و حکم ظاهری. خب اون وقت فرق بین حکم واقعی و حکم ظاهری چیه؟ خوب توجه کنید، یه مرحله از فرقشن اینه، حکم واقعی از قبیل وجوب و حرمت روی ذات عمل رفته، هر حکمی که روی ذات عمل رفته باشد و اون عمل مقید به علم و شر نباشد، این حکم را میگن حکم واقعی، مثل نماز واجبه، روزه واجبه، خمس واجبه، زکات واجبه، آب پاکه، تمام اینها میشه احکام بگو واقعیه. اما هر حکمی که برای شخصی که شک در حکم شرعی دارد یا وظیفه ای برای ثابت شد، اون وظیفه را میگن حکم ظاهری. اگر مولا اینجور گفت رفع ما لا یعلمون، هر جا نمیدانین خدا از شما برداشته، این رفع میشه حکم ظاهری، چون که وقت اند شک این رفع پیاده میشه. اما اگر انسان شک نداشته باشه رفع جا نداره، اینه میگن حکم ظاهری. خب اون حقیقت حکم چیه؟ حقیقت حکم از چند عنصر تشکیل یافته. میگه قبلا ما در حلقه دوم گفتیم که حقیقت حکم متشکل است از ثلاثه عناصر، سه تا عنصر. اول مصلحت در عمل در باب واجبات، یا مفسده در عمل در باب محرمات. شرب خمر تا مفسده نداشته باشد حرمت درش معنا نداره، مفسده داشته باشد یک مولا تنفر داشته باشه، مبغوضیت داشته باشد نسبت به شرب خمر، این دو تا عنصر اصل حکم پایه حکم را اینها درست میکنن. اون مرحله سوم که مولا بگوید نهی کند ما را که نخور، یا اینکه بگو جعلته علیکم حراما، این یک عنصر سوم است که اینم به صورت تنظیمی و به صورت تنظیم کردن امور غالبا این تعبیر سوم را هم میآورند در حکم، و الا حقیقت حکم وابسته به این عنصر سوم نیست. بعد میفرماید که این عنصر سوم یه فایده دیگری هم دارد که اینه میگه در حلقه دوم نگفتیم، اینجا جدیداً بر شما بیان میشود تا برسیم به اونجا. الحکم الواقعی و الظاهری، این هم آقایم در نظر داشته باشن ها، احکام واقعیه بدون مصلحت و مقصده امکان نداره. تمام مذهب شیعه اینه ها، علمای شیعه قائلن که احکام واقعیه تابع مصالح، بله؟ تابع مصالح و مفاسد. تا عمل مصلحت نداشته باشد مولا جعل وجوب نمی کند، تا عمل مفسده نداشته باشد مولا جعل حرمت نمی کند. احکام واقعیه تابع مصالح و مفاسده، ولی احکام ظاهریه خودش مصلحت نداره. احکام ظاهریه هیچ گونه خودش در خود حکم مصلحت وجود نداره. اگر مطابق شد با حکم واقعی، این حکم ظاهری ما را رسان به حکم واقعی، همون مصلحت حکم واقعی گیر میاد. اگر نشد خطا رفت، ما عمل کردیم به این، مثلا حجیت خبر ثقه حکم ظاهریه، جاری کردن براءت حکم ظاهریه، ما عمل کردیم به خبر ثقه، خبر ثقه گفت که نماز ظهر واجبه، ما 50 سال طبق خبر ثقه نماز ظهر خوندیم، بعد روز قیامت معلوم شد که نماز ظهر واجب نبوده، نماز جمعه واجب بوده. این 50 سالی که نماز خوندیم طبق حجیت خبر ثقه که خود حجیت از احکام ظاهریت. اگر این خبر ثقه راست در می آمد ما را می رسند به حکم واقعی، خب اون مساله حکم واقعی گیر ما می آمد. حالا که این خطا رفته 50 سال بهش عمل کردیم چی گیر ما آمده؟ بگو هیچی. پس اینم فرق دوم. فرق اول بین حکم واقعی و حکم ظاهری اینه که حکم واقعی روی ذات عمل رفته، حکم ظاهری روی عمل با قید شک در حکم، روی یک عمل مشکوک، مشکوک الحکم، یه وظیفه تعیین شده اینه میگن حکم ظاهری. فرق دومش اینه که حکم واقعی دارای مصالح و مفاسد در متعلق است، ولی احکام ظاهریه تابع مصالح و مفاسدی در متعلق نیست. این جهت را هم آقایون در نظر داشته باشند. الحکم الواقعی و الظاهری، حکم واقعی داریم و حکم ظاهری داریم. یعنی قسم الحکم الشرعی تقسیم می شود. حکم شرعی کما عرفنا سابقا، همونطوری که ما قبلا هم شناختیم، قبلا شناختیم یعنی در حلقه دوم، الى واقعی تقسیم می شود به حکم واقعی. خب حکم واقعی چیه آقا؟ میزه حکم واقعی چیه؟ بفرما حکم واقعی تعریفش اینه که لم یؤخذ فی موضوعه الشک، در موضوع حکم واقعی شک نشده. وجوب، وجوب نماز، وجوب روی چی رفته آقا؟ ذات نماز. موضوع وجوب چی شد؟ ذات نماز، ذات صلات. اینو میگیم که در موضوع این وجوب شک نشده. اگر مولا میگفت نماز مشکوک و وجوب واجبه، اون وقت این وجوب موضوع چی میشد؟ صلات میشد و شک در صلات، موضوع مرکب میشد از صلات و شک در صلات. این میشه حکم ظاهری. ولی الان وجوب رفت روی ذات صلات، این میشه حکم واقعی. لم یؤخذ فی موضوعه الشک، خواهیه حکم. قسم دوم حکم ظاهریه. حکم ظاهری چیه آقا؟ میفرماد و ظاهریون که حکم ظاهری اینه که اخذ فی موضوعه الشک، اخشوه در موضوع این حکم ظاهری شک، فی حکم شرعی مسبق، در حکم شرعی قبلیش. مثلا شرب توتون شک داریم که حرامه یا حرام نیست، اینجا شک در حرمت شرب توتون داریم. شارع فرموده هر وقت شک کردی در حرمت شیء، اون شیء در شما ظاهرا حلاله. این حلیت و این براءتی که میاد، این میشه حکم ظاهر. موضوع این حلیتی ظاهرا بر ما حرام، موضوع چی آقا؟ توتون یا توتون مشکوک الحرمه. بگو وقت در موضوع حکم ظاهری چی اخشان؟ شک در حکم واقعی، چون حکم قبل از این حکم ظاهری به حکم واقعی ما شد داشته باشیم. و لذا می فرماید که اخشده در موضوع شک در حکم شرعی مطبق. وقد کنا نقصده و به تحقیب بود ما که قصد می کردیم تا الان فی حدیثنا، در قصه و حدیث ما از حکم که می گفتیم هر جا اسم از حکم شرعی آمد، مقصود ما تا هنوز حکم واقعی بود. وقد مر بنا في الحلقه السابقه. خب حالا اصل حقیقت حکم واقعی رو بیان کن. حقیقت حکم واقعی از چی تشکیل شده؟ بگو. خب یه ادامی تا ابتدا اگر به نظر میرسد ما میگم آقا حکم واقعی، روح حکم واقعی همون حب و بغض مولای مولا، چیزی رو که دوست داره بر ما اتیان است لازم. اینو میگم وجود، وجود که دیگه ساخدم که نداره. وجود یعنی چیزی را مولا دوست داره از ما انجام بگیره. همین که ما فهمیدیم مولا دوست داره، این بر ما حتم و مقتضای حق عبودیت و مولویت. پس میتوان ادعا کنیم که حقیقت حکم و هویت واقعی حکم عبارت است از حب و بغض مولا. یه بار اینجا تعبیر کن، یه بار دیگر بگن نه، تنها حب و بغض حقیقت حکم را تشکیل نمیده، علاوه بر حب و بغض مولا اون عمل دارای مصلحت و مفسده هم بگو باشد. وقد مر بنا فی الحلقه السابقه ان مرحله ثبوت للحکم، مرحله ثبوت برای حکم مراد است حکم، حکم واقعی ها، چون گفتیم حکم ظاهری اون عناصر ثلاثه را نداره ها که تابع مصالح و مفاسد باشد. ما فعلا نظر ما در حکم واقعیه. حکم واقعی، این حقیقت حکم واقعی، این از سه تا عنصر تشکیل شده. تشتمل على ثلاثه عناصر، مشتمل است بر سه تا عنصر. و هی اون عناصر ثلاثه کدام آقا؟ الملو، نماز صبح واجبه. وجوب نماز صبح یعنی چی؟ یعنی نماز صبح دارای بگو اینو میگیم ملا. ول اراده، مولا هم اینه دوست داره نماز صبح خواندن مرا، مولا دوست داره، اراده داره. این دو تا ول اعتبار. عنصر سومش اینه که مولا این نماز صبح را به گردن من اعتبار کرده، در ذمه من قرار داده، جعل کرده وجود را. این سه تا عنصر اگر پهلوی هم شد وجود تشکیل میشه. و قلنا و ما قبلا گفتیم ها آقایون وقت خواب بودن، گفتیم ان الاعتبار لیس عنصرا ضروریا. اعتبار که اون عنصر سوم باشد، اینو گفتم عنصر ضروری در حقیقت حکم نیست. اوکی، مولا نگفت نماز صبح رو بر شما واجب کنه، نگفت. ولی من که میدونم نماز صبح ده مثقال مصلحت داره و میدونم مولا از من اراده کرده اینه، همین که میدونم اراده کرده، این برای من چیه؟ او یه علم غیب خبر داد. من لوح محفوظ رو به چشم ساق ذره‌بین گذاشتم، تلسکوپ و میکروسکوپ گذاشتم، دیدم اونجا مولا در لوح محفوظ نماز صبح رو از من خواسته، بدون اینکه مولا هنوز تلفظ بکنه. در موالی عادی خیلی اتفاق میفته، این بنده خیلی زرنگه، به مجرد مهمان آمده خانه مولا، هنوز مولا به بندهش دستور بگو یک کرد. آقا عنصر سوم هنوز موجود نشده، نگفته برو بنده زود از بازار گوشت بیار، امر نکرده، جعلت الوجوب نگفته، گوشت خریدن را به گردن این بندهش. ولی بنده بنده زرنگه، به مجردی که مهمان وارد شد بر مولا، این بنده می فهمید که الان آوردن گوشت مصلحت دارد، یک دوم در ته دل مولا از من این عمل را بگو خواسته. الان بنده این که این را فهمید، این مطلب را فهمید که مولا تهدیل از من خاطب، ولی مولا هنوز تکلم نکرده. اگر همچو بنده مخالفت کرد نیاورد، اقلا فهمید که این بنده فهمیده بوده خواسته مولا را ولی عمل نکرد، آیا اقلا حق کتک داره یا نداره؟ بگو هم معنای وجود اینه دیگه. پس شما من حیث لایشعر تصدیق کردین که عنصر سوم در حقیقت وجود دخالت. بگو یک کرد. آقا اگر دخالت میداشت عنصر سوم، من صد بارم فهمیده بودم که مولا ته دل از من خواسته بود، میگم تا به من امر نکرده، دستور نداده، اعتبار نکرده، من نمیرم به جهنم، بمیرم مولا هم بمیرم، مهماناش هم بگو بمیره. بعد اگر مرا مولا در محکمه عقلا میکشان که این بنده از اراده قلبی من خبر داشت، مهمان به من وارد شده بود و این فهمیده بود که من 100% از این گوشت خریدن را اراده کرده بودم ولی این عمل نکرد، او حالا باید حق کتک نمیده که اثر وجود اینه که در مخالفت وجود کتک داره و الا در مخالفت اباحه و استباب که کتکی وجود. اگر عقلا اینجا خوب توجه کنه، اگر عقلی ذره هست ها، اگر نیست که هیچی امان الله بله
ما
علا فرض میگیم، علا فرضی که نلاغ رو الا فرمایی شما درسته. ما از کجا بدانیم که نمای صبح مصلحت داره؟ از کجا بدانیم که نمای صبح را مولا از ما خواسته تا این جعل وجوب و امر نکند، اعتبار نکند؟ بله، نه در جایی را ما فرض میکنیم که فهمیدیم، اونجا رو میگیم که حقیقت حکم متقوم به اعتبار نیست. پس هم حرف شما فرمایش شما درسته و هم عرائض بنده نادرسته. هم تشتملو علا ثلاثت عناصر، بر سه تا عنصر، وهی الملاک والاراده والاعتبار. و قلنا اونجا گفتیم در حلقه دوم ان الاعتبار لیس عنصرا ضروریا، اعتبار عنصر ضروری نیست، بدون اعتبارم حقیقت حکم محققه. اگر من کشف کردم که این عمل مصلحت دارد و کشف کردم که این عمل را ته دل مولا از من بگو خواسته، اگر من اراده مولا را فهمیدم که این از من اراده کرده و انجام ندادم، مستحق کتق هستم یا نیستم؟ آقا اینو میگن حقیقتی وجود. حالا متفق شدی؟ کم کم با هم رفیق میشیم ها داره. بله، بل یستخدم غالبا این عنصر سوم که همو اعتبار باشه، این عقلا میگن غالبا استخدام میشه این اعتبارم که عمل تنظیمی و سیاقی، برای به جهتی عمل تنظیمی که اعمال منظم باشه، و الا من تا که بنشینم تا اراده مولا را از ته دلش در بیارم، من چی میگم مولا اراده کرده یا اراده نکرده؟ من اراده مولا را از همین اعتبارش میفهم وقتی به من دستور داد اعتبار که جعلی وجود داد، من میفهم که این هم تایید دل اراده کرده بوده که عمل تنظیمی و سیاقی همانند یه عملی است که امور را منظم میکند و به قالب در آوردن است گویا، و الا خیلی در حقیقت حکم دخالت و ضرورت ندارد. و نرید ان نشیر الان، الان میگیم که برای این عنصر سوم یه فایده جدیدی دیگری هم هست. این عنصر سوم که عبارت از همون اعتبار بود، بله، و نرید ان نشیر الان الى حقیقت العنصر الثالث، به حقیقت عنصر الثالث که یک فایده داره و فقط مجرد برای تنظیم اموره. میفرماد نه، حقیقت عنصر الثالث اینه که یک فایده دیگری هم داره. الذی اونچنان عنصر ثالثی که یقوم الاعتبار به دور تعبیر عنه غالبا، نیستد کلمه اعتبار به دور تعبیر و نقش تعبیر از اون عنصر ثالث غالبا، یعنی غالبا از عنصر ثالث ما در مرحله تعبیر چی تعبیر میکنیم؟ از عنصر ثالث اعتبار غالبا تعبیر میکنیم. این عنصر ثالثی که به دور تعبیر ازش غالبا کلمه اعتبار تعبیر می شود، این چیه آقا؟ حقیقت چیه آقا؟ می فرمون حقیقت این نیاز به توضیح یک مطلب دارد، مطلبی که تازه تازه آقایان می شنوند، تا هنوز نشنیده بودن، و اون مطلبی تازه عبارت از اینه. و توضیحه، توضیح این مطلب اینه: ان المولا کما ان له حق الطاعه علی المکلف فيما يريده من، کما این که برای مولا حق طاعت است بر مکلف در اون چیزهایی که اراده کرده مولا او را از مکلف. ملتفظم یا نه آقا؟ خب اینه که آقا قبلا هم میداند و بارها هم در مباحثات حلقات و غیر حلقات بنده عرض کردم خدمت آقایم، فرض فرمایید که مولا هم به من دستور میدهد میگه آب بده، جناب عمر فاروق هم به من دستور میدهد میگه آب بده، خب من چجوره که میرم امر مولا را اطاعت میکنم امر عمر فاروق را اطاعت نمیکنم؟ چرا آقا؟ بگو. به خاطر اینه که مولا بر من با مقتضای حکم عقل، این حق مولویت را عقل درک کرده، این جعلی و قانونی و تصویبی نیست، از امور واقعیه. این عقل من به من دستور میدهد اگر خودم دارم، ندارم که عقل شما را قرض میکنم که بعد شما بی عقل بمانین و بنده هم دارای عقل بشم. عقل میگه این چون مولایته، مولا و فرمانده، منعمته، به نعمت داده، خالقته، تمام نعمتها و چی را به نعم لا تعد و لا تحصا باید داده، ولی زو اگر این فرمانده به عنوان فرمانده به چیز خاص باید دستورش زمین نمان. این عقل بگه. اما اون عمر فاروق میگه غلط کرده که او دستور داده، دستور اون هیچ گونه بر من حق اطاعت بگو نداره. پس حق اطاعت رو حکم عقل درک میکنه. خب به طور اجمالی مسلمه که همه عقول عالم و جهان میگن که مولا حق اطاعت بر بنده بگو داره. حالا سوال، در چی حق اطاعت داره؟ بگو. گیر کرد آقا. ایشون در این نکته مقدمه اینو که الان جدیدن بیان میکنه میفرماید که گاهی ما از راه اراده مولا میفهمیم که حق اطاعت در کجا داره. مولا اراده کرده از ما نماز صبح گفت کن، دستور داده به ما به نماز صبح گفت صلو صلات صبح. اینجا میفهمیم که مرکز حق اطاعت که عقل به ما دستور داده که حق اطاعت مولا بر شما داره، میگیم در این دستور مولاه. منتظر چی میاره؟ اینه که خود نماز را مولا دوست دارد و اراده کرده و در نماز بر ما حق اطاعت داره. کما اینکه در جایی که مولا اراده مولا به دست ما بیاد، اونجا میگیم که در اون مراد مولا بر ما حق اطاعت داره. گاهی خود مولا تعیین میکنه که حق اطاعت من اینجاست، ولو اراده دارد ذی المقدمه را، ولكن ذی المقدمه را اعتبار نمی کند، بلکه مقدمهش را این عنصر سوم دیگه اعتبار بود، مقدمهش را بر ما واجب میکنه. این معناش اینه که مولا حق داره اون حق اطاعتش را از مراد اصلیش ببرد به جای دیگر، مقدمه را تعیین کند برای حق اطاعت. از این جهت عنصر سوم باید به کار گرفته شود برای تعیین حق
الطاعات. ولذا فرمایت که الا المولى، كما ان له برای مولا حق طاعت است بر مکلف، فيما يريده منه، در اون چیزی که مولا ازش اراده کرده، همطوری که در خواسته های مولا مولا بر ما حق اطاعت دارد، كذلك له حق تحديد مركز حق طاعت، و همچنین مولا حق دارد که معین کند مرکز حق طاعت را، که حق طاعتی که من به شما عقلا دارم مرکز حق طاعت اینجایه. ولذا اون عنصر سوم اون مرکز حق طاعت را بر ما بگو مسخط میکنم. علی المبالی مرکز حق طاعت فی حالات ارادته شیئا من المکلف، در حالاتی که اراده کرده مولا چیزی را از مکلف. فلیس ضروریاً، ضروری نیست، اذا تم الملاک فی شیئین، اگر تمام شد ملاک در چیزی، مثلا ها از باب توضیح مطلب، ولو مثال فرضیه، فرضی فرمایین که اون که بله خواسته مولای سوزاندن این کاغذ در آتش، این مولا اراده کرده، بله متعلق اراده مولا چی آقا؟ گیر کرد آقا، احراق، بگو دیگه، گیر کرد، احراق، درسته آن آقا؟ اون که متعلق اراده مولای احراق، ولیکن مولا حق داره که تعیین کنه مرکز حق طاعت جا، ما را امر به احراق نمی کنه، امر می کنه به القائ فی النار، منتظر دیانه؟ القائ فی النار سبب احراق دیگه، تا ما این کاغذ رو توی آتش نندازیم، آتش این کاغذ که نمیسوزه، خود به خود میسوزه آقا، مگر نفس حضرت عالی اونقدر گرم باشه که با نفست بسوزانی. خب اینجا ما دیدیم با اینکه مراد مولا احراقه، ولی مرکز حق طاعت و اعتبار رو سری چی برد؟ چرا به گردن ما گذاشت؟ این حق داره یا نداره؟ از این جد عنصر سوم ضروری میشه برای اینکه تعیین کنه مرکز حق طاعت رو، که اصل مرادش مرکز حق طاعته یا نه، حق طاعتش رو برده به جای دیگر به مقدمه است. یا مثلا در باب زفت آقا خوب توجه کن، زفت، زفت گوسفند، اون که مراد مولای چی آقا؟ گیر کرد آقا، تسکیه، درست یا نه؟ و حالا که تسکیه اون مراد مولا تسکیه، ولیکن بر ما واجب نکرده تسکیه، بر ما چی رو واجب کرده آقا؟ بریدن اوداج اربعه، این اوداج اربعه سبب برای تسکیه، ولذا مرکز حق طاعتش رو در بریدن اوداج اربعه تعیین میکنه. از این جد عنصر سوم رو میاره تا مرکز حق طاعت برای ما مشخص بشه که کجوریه. فلیس ضروریاً اذا تم الملاک فی شیئین، اگر ملاک تمام شد در یه چیزی، در مثل تسکیه ملاک دارد، مصلحت دارد، یا فرمان فرمانی که احراق این کاغذ ملاک دارد، و اراده المولا، و واقعا اراده مولا هم به او تعلق گرفته، اون وقت ضروری نیست این که حتما اعتبارم به همون اعتبار کنه به گردن ما، خود احراق را، ما را دستور به احراق میدن، نه، فلیس فلیس ضروریاً وقتی که اینجور شد، ان یجعل نفس ذلك الشی فی عهده المکلف، خود همون احراق را مولا در عهده مکلف بگذارد، در حالی که مصب باشد برای حق طاعت و مرکز باشد برای حق طاعت، نه با اینکه مرادش احراق، ولی اعتبار میکند القاء فی النار را به عهده ما، به عهده ما میگذارد القاء فی النار را. بل یمکنه ان یجعل مقدمت ذلك الشی، قرار بدهد مقدمه این شی را، مقدمه احراق چیه آقا؟ القائف نار، مقدمه تسکیه چیه آقا؟ باریکالله، فر اوداج اربعه، یجعل مقدمت ذلك الشی التي یعلم المولا، اون مقدمه آنچنانه که مولا میداند به انها مؤدیتون الیه، که اگر این مقدمه انجام گرفت به ذیل مقدمه رسیده، اگر فری اوداج اربع شد تسکیه شده، اگر القای در نار شد احراق شده، اگر اینجوری باشد مولا میتواند که اون مقدمه شو اعتبار کند دون نفس شی، بدون اینکه اون مراد واقعی را به عهده ما بگذاره، تا بعد مردم اشکال کنند آقا جان مسبب که تحت اختیار ما نیست، نه تسکیه فعل مایه، بگو نه احراق، احراق فعل ما نیست، فعل اختیاری ما نیست، وقتی فعل اختیاری ما نیست چی دور مولا میتونه اینو بر ما واجب کنه؟ اینه که اینجا مرکز حق طاعتش رو مولا عوض میکنه، کانال میزنه، اصل محبوب مولا همون احراقه. و بما اینکه احراق تحت قدرت ما بگو نیست و تکلیف به امر غیر مقدورم که از طرف مولا
گیر کرده آقا
محال، ولی ذا مرکز حق طاعت رو میبرد به اون چیزی که مقدور ماه که مقدمه این باشه. اون چی آقا؟ ها؟ القائه
فی النار.
اینو میگه القائه فی النار. خب افعال تولیدیه، بحثی که آیا مسببات تولیدیه بالمواصلات مقدور نیست، مقدور هم هست باسه اسبابش مقدوره که به این جهت میگیم. و این کان شوق مولوی ولو که شوق اراده مولوی مولا غیر متعلق بها، متعلق به این القاء فی النار نیست. اون که مولا دوست داره احراق دوست داره، نه القاء فی النار. مگر القاء فی النار هم مورد شوق مولا طبعا به طبع از المقدمه است. و هذا یعنی، و این عنصر سوم این فائده را کرد که مرکز حق طاعت را برای ما معین کرد که در کجا؟ طاعت مولا. و هذا یعنی ان حق الطاعة بل ينسب على ما يحدده المولى، حق طاعت منسب می شود بر اون چیزی که خود مولا او را تعیین کند با عنصر سوم، یا خود مراد واقعی را مرکز قرار می دهد یا مقدمه را مركز قرار مجهد، مركز حق طاعت على ما يحدده ويعينه المولى عند إرادة مولى لشيئين مرشيئ را مسبا له در حالته مسب حق طاعت باشد ويدخله في عهدة مكلف، وقور داخل كنا در عهدة مكلف. والاعتبار هو الذي يستخدم عادة. این عنصر سوم که گفتیم در حقیقت حکم خیلی ضرورت ندارد، این چرا استخدام می شود؟ استخدام این فقط عادتا برای للکشف عن المسب، برای اینکه کشف کند برای ما که مسب حق طاعت مولا کجایه، مرکز حق طاعت مولا کجایه، آیا در تسکیه یا در فرع اوداج اربعه. للکشف عن المسب الذي عینه المولا، اون باله مسب حق طاعت را که معین کرده او را مولا برای حق طاعت. فقط یتحد مع مسب ارادته، گاهی متحد میشه با مسب ارادته در باب نماز صبح. اصل مراد مولا چیه آقا؟ مسب اراده مولا چیه؟ گیر کرده آقا خود نمازه. اون وقت عنصر سوم که تعیین حق طاعت را در چی کرده مولا؟ اونم در خود نماز. اینجا مسب حق طاعت با مسب اراده مولا هر دو تا شیء، اما در القاء در نار احراق و تسکیه اونجا متعلق اراده مولا چیزیه ولی مسب حق طاعت چیز دیگری شد. فقد یتحد مع مسب اراده المولا و قد یتغایر. خوب یاد بگیر آقا، نکته های جدیدی است که تا کسی با خصوصیات مدرسه علمی مرحوم شهید صدر آشنایی کامل نداشته باشد و تخصص 100% نداشته باشد این نکته ها اصلا متوجه نمیشه که چی ها. اینا دیده که عبارتی خیلی گنگه ها، این چیه مسب حق طاعت یعنی چی، این متعلق اراده مولا با مسب حق طاعت، اینا که نکته های بسیار جالب ولی تخصص میخواد. اگر یادتان بره دیگه بنده قسم ابوالفضلی یاد میکنیم که دیگه جا یاد نخواهی گرفت. و اما الاحکام الظاهریه فهی مسار لبحث واسع وجهت فيه عدة اعتراضات بالحكم الظاهري. اما راجع به احکام ظاهری، اگر یاد آقایان باشن در رسائل نمیدونم آقایان خواندن یا نخواندن اونجا و اصول مظفر را که همه تون خواندن اونجا در اول باب زن، باقا یاد شاسه باب زن یعنی چی؟ باب زن نه در مقابل باب مرد، باب زن در مقابل باب قرد، در اول بحث مبحث زن یا به قول مرحوم مظفر در اول بحث حجج و امارات، مباحث حجج و امارات، در اول مباحث حجج و امارات اونجا یک شبهه است به نام شبهه ابن قبه. گیر کرد آقا، شبهه ابن قبه چی آقا؟ محاله به من چی مربوطه؟ هر چه هست که خود ابن قبه سوال کن. خب یه شبهه ای پیدا شده و اون اینه که شارع مقدس نمیتواند اماره زنی را حجت قرار بده. حجت حکم ظاهری ها منتظر شدی یا نه؟ ایشان به مناسبت حکم ظاهری پیش آمد، اونها به مناسبت این که جعل حجیت برای زنی امکان ندارد. هر دو تا یکیه ها. از قبیل دو 15 چند میشه آقا؟ چند تا سی میشه؟ یک؟
نشد آقا.
بله. گفتن جعل حجیت شارع مقدس جعل کن. حجیت رو برای خبر ثقه یا برای ظواهر کتاب. این محاله. چرا محاله آقا؟ بگو. یکیش این بود که اجتماع ضدین می شود در شیء واحد. ها مثلا فرض فرمان که خبر ثقه در واقع ما فرض میکنیم که حکم واقعی اینه که نماز ظهر روز جمعه حرام. خوب توجه کردید یعنی مفسده دارد و حرام. خب از این طرف شارع خبر ثقه را حجت قرار داد. حجت یعنی واجب العمل. این وجوب العمل شد حکم ظاهری بر من واجبه که طبق خبر ثقه عمل کنم. عمل کردم طبق خبر ثقه. خبر ثقه گفت نماز ظهر بگو واجب. خب منم انجام دادم. در واقع در یک عمل که نماز ظهر باشد در یک عمل چند تا حکم جمع شد؟ کدام دو تا؟ حرمت و وجوب. اجتماع ضدین شد فی عمل بگو واحد. منتها حرمت و حکم واقعیه وجوب حکم جایی. این وجوب از کجا پیدا شد؟ این وجود نماز ظهر از جعل حجیت برای خبر بگو. معنای جعل حجیت برای خبر ثقه یعنی وجوب العمل که هر چرا خبر ثقه گفت برای اتیانش
واجب می شود.
این یکی از محاضی شبه ابن قضیه اینها. بقیه شبهات دیگری هم دار. غرض یکیش اینه که در یک عمل دو تا حکم جمع شدن اجتماع دیده. اگر موافقم باشه بازم محضور داره ها. فرق در واقع نماز ظهر واجب. خبر ثقم بر من واجب عمل. منم عمل کردم خبر ثقم گفت نماز ظهر واجب. یک وجوب از حجیت خبر ثقه آمد روی نماز ظهر. یک وجوبم که وجوبه واقع بود. چند تا وجوب جمع شد؟ دو تا وجوب. این لازم میاد که در یک عمل واحد اجتماع بگو مثلین. اجتماع مثلین محاله مثل اجتماع ضدین. اگر اجتماع مثلین محاله پس بنده و جناب عالی چرا در حسنی اجا شده؟ با اینکه مثل هم هستیم ها بفرمو. و اما احکام ظاهریه فهی این احکام ظاهریه تمام اصول و امارات حجتها همشون حکم ظاهریه. یادت نروها فهی مسار لبحث واسع. این محل پراکنده شدن بحث واسع برانگیخته شدن بحث خیلی وسیعی است که وجهت فیه متوجه شده راجع به حکم ظاهری عدت اعتراضات. اعتراضات زیادی برای حکم ظاهری تو برهنو که این اعتراضات مجموعاً بله برهان می شود علی استحالت جعله عقلاً بر این که محال جعل حکم ظاهری عقلاً. چرا؟ چون که اگر حکم ظاهری را مولا جعل کند در یک عمل هم حکم واقعی باشد بگو و هم حکم ظاهری میشه اجتماع ضدین عقلا محال و شرعا محال. آقا ولی زمین میگه عقلا. و یمکن تلخیص هذه البراهین فیما یلی و ممکن است ملخص کنیم این براهین را در این چند تا محضوری که الان بناست بگوییم. ببینید ساعت چنده آقا. خب شما اینجا یادداشت کن که این همون شبهه ابن قضایه. اگر اون یه یادی ازشم بکنیم با این مربوط کنیم مطلب خیلی روشنه. اگر چونیم که اون شبهه ابن قبر را فراموش کنیم و اصلا نفهمیم که ارتباطی با اونها داره یا نداره اینا کل همشون مطالب جدید به نظر جلوه میگه. خیال بکنیم که این تازه از آسمان بگو نازل شده. خب الاول اولین اعتراض که گفتن جعل حجیت امکان ندارد برای اصول و امارات اینه این جعل الحکم الظاهری که از حجیت خبر ثقه میاد، از حجیت ظواهر کتاب میاد، از حجیت براءت میاد، از حجیت استصحاب میاد، تمام حجیت ها حکم بارک الله این جعل الحکم الظاهری یؤدی اگر مولا جعل کند. منتها بقیه آقایین اینه فقط در خصوص حجیت خبر واحد این بحث را گفتن ها. وقتی که وارد بحث امارات شدن آیا خبر واحد حجت یا حجت نیست اونجا یا در اول زن به مناسبت بحث امارات یعنی آیا زن امکان داره حجت باشد یا امکان نداره اونجا ابن قبه گفته که امکان نداره به خاطر این براهین ها. لأن الحكم الواقعي ثابت، حكم واقعي ثابت، ده فرض الشك بحكم قاعدة الاشتراك. كان الآن خلنا ما واجي لو تعديلوك خلنا انك أحكام واقعية مشتركة بين عالم و جاهل. فس براي من در واقع فرض میکنم در واقع نماز جمعه واجبه، من که جاهلم بر من نماز جمعه واجبه یا نه؟ خب من از این طرف عمل کردم به خبر زراره، خبر زراره گفت نماز جمعه حرامه، پس برای من نماز جمعه هم حرامه بگو ظاهرا و هم واجبه واقعا. آیا یک عمل دو تا حکم رو برداشته میتون آقا؟ بگو ها؟ نمیتونه؟ میتونه؟
وحین ازین در این هنگامی که حکم واقعی سری جای خودش،
بله بنابر مسلک اشاعره این محضور پیش نمید، برای که مسلک اشاعره میگه هرچی را معدای اماره گفت این میشه حکم واقعی، حکم واقعی از اول نبوده یا اگرم بوده از بین رفت اونجا، پس در یک عمل همیشه یه حکمه، دو تا حکم وجود نه. اما بر مسلک شیعه این اشکال پیش میاد. فا این کان الحکم الظاهری المجعول علی الشاب، اگر حکم ظاهری که جعلی بر شخص شاک شده مغایر باشد با حکم واقعی، نوعاً نوع حکم واقعی وجوبه، خبر زراره دل بر حرمت این عمل بوده، کالحلیت و الحرمه لزم اجتماع الزدین، و الا اگر حکم ظاهری با حکم واقعی موافقه لزم اجتماع بگو مثلین. و ما قیل سابقا، یک آقای خیلی ساده اندیش گفت آقا این اجتماع ضدین نشون، برای اینکه یکش رو میگیم حکم واقعی یکش رو میگیم حکم ظاهری، خب این که دوتا حکم از یک سنخ نشون، دوتا حکم از دو سنخ در یه عمل جمع میشه، چه اشکال داره؟ این مجرد لقلقه زبانه، تا یک نکته نداشته باشه خب بشه یکش اسمش ظاهری یکش اسمش واقعی، ولی اصل محضور اینه که دوتا حکم جمع نمیشود. و ما قیل سابقا، و اونی که گفته شده بود سابقا، من انه لا تنافیه بین الحکم الواقعی و الظاهری لانهما سنخان من الحکم، یکیش سنخش حکم واقعیه یکی سنخش حکم ظاهری، میگه مجردی که نام هر دوتا فرق کرد از دوتا سنخ شد این دیگه محضور اجتماع زدین رو بر نمیدارد. من انه کنه هلا میفرماد این حرفی که قبلا گفته شد مجرد تسمیه، مجرد کلام سوری، یه لقلقه زبانه و مشکل را حل نمی کند. اذا لم یعط مضمونا محدد، اگر برای این حرفش که یکی حکم واقعیه یکی حکم ظاهری اگر دادن نشود یک مضمون و محتوای معینی، یه وقت اینه ما توجیه میکنیم که یکی حکم ظاهری اینجوریه یکی حکم واقعی اینه، بعد اینا رو که توجیه کردیم ما اون وقت ممکنه بگویم که بینشان اجتماع ضدین، اما مجرد حکم واقعی گفتن و ظاهری گفتن کار را بگو درست نمی کنه، لان مجرد تسمیت هذا بالواقعی و هذا بالظاهری لا یخرجهما، خارج نمی کنه این دوتا حکم را، ان کونهما حکمین، این که هر دوتا حکم است از احکام تکلیفیه و احکام تکلیفی هم به اثرها بینشان تضاد داره. پس چیکار کنیم آقا؟ اگر شبهه ابن قبر را قبول کردیم که همین اشکال اجتماعی زدنی باید امکان نداره شارع مقدس چیزی را بر ما، چیزی که خطا میکند ها، چیزی که خطا میکند امکان نداره بر ما حجت و واجب عمل قرار بده. بس آقا این کتاب مالی کی بود؟